بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد سعید نجفی شب 22 ماه رمضان 1403 با موضوع خانشی نو از دین، هیئت آل الله.
در شب گذشته راجع به آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، رسیدیم به این عبارت که کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی این که در همه شرایع، در شرایع پیشین حکم روزه برقرار بوده، نه فقط روزه، نماز هم بوده، نه فقط نماز، حجاب هم بوده. تقریبا می شود گفت که آنچه که ما در قالب معروف اخلاقی می شناسیم و وجه اشتراک همه انسان هاست، یک مسئله دینی است. اما برای این که انسان مشق داشته باشه، تمرین داشته باشه، تکلیف داشته باشه تا قوای خودش رو به فعلیت برساند، تکلیف میخواد. مثل اینکه شما یه باشگاه برید یا یک کلاسی برید و بعد استاد به شما تکلیف نده یا تکلیفی بده که فقط شما خوشت بیاد. در واقع اگر یک مربی یا استاد کارشو بلد باشه، اگه مربی ورزشی باشه، قطعا به شما تمرینی میده که به شما فشار میاد. اما اون فشار چی رو داره در پی خودش؟ پیشرفت، رشد، به فعلیت رسوندن قوایی که در وجود شما هست. شما عضلات کوچیکه، استاد ورزشی به شما میگه اینقدر تمرین در این ساعت چند دفعه در طی هفته، حالا در کنار این استراحت، در کنار این تغذیه، فل مجموع یک عضله کوچیک رفته رفته چی میشه آقا؟ ستبر میشه. خب روح هم تکلیفش همینه، روح غذا میخواد، ورزش میخواد. خدای سبحان شاگردانی داره، ما طبیبانیم و شاگردان حق. اینا نگاران به مکتب نرفتن، اینا جلسه خصوصی با خدا داشتن، مجهز به وحین، قوانین عالم رو میشناسن. از آدم ابوالبشر و علمه، بگید چی آقا؟ کلها. از آدم ابوالبشر تجهیز میشه که بشر رها نباشه، لذا اولین آدم رو کره زمین ولی خداست که بعد از او هر کسی میاد سر خود عمل نکنه. حالا الا خلافی ها نظیر هم چند جور تفسیر میشه که حالا داخل بحثش میرسیم. و بیان شد که آنچه که آدم ابوالبشر بیان میکند یا آن دینی که آدم دارد اسمش چیست؟ اسلام. چون غیر از اسلام نزد خدا دینی وجود ان الدین، همه بگید ان دل ال اسلام. پس اگر گفتیم مسیحیت، یهودیت، صابئین، زردشتی و امثال ذلک، اینها شرایع متفاوتن، ما دین عیسوی نداریم، دین اسلام داریم، شریعت عیسوی داریم. یعنی عیسی علی نبی ناوالی و علیه السلام پیغمبریست آقا مسلمان. یوسف که قبل از حضرت عیسی حضرت موسی باشه، آیشو خوندم، توفنی مسلما، خدا منو مسلم بمیرم. حالا هر کسی در هر کجای عالم اگر بر همون شریعتی که هست درست عمل بکنه، چون تنها یک دین وجود دارد، او چیست؟ مسلمان. و آیه هم خوندیم، دو آیه خوندیم که او آمرزیده است. خدا می‌فرماید تا اینجا یه بحث جا افتاد براتون؟ خب پس یه صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بعد بیان شد که هر کودکی، هر نوزادی، هر گلی نو که در جهان آید، کل مولودن یولد و علل. خب دین فطرت چیه؟ همون دین اسلام. به چه دلیلی؟ چون دینی غیر از اسلام نزد خدا نیست. بعد بیان کردیم که هر کسی ممکنه مسیحی حد اکثری باشد چون مسلمانه آمرزیده است. مثال راهب نصرانی رو براتون زدم، مثال اون شخص یهودی تبار رو در مجلس یزید زدم، مثالهای متعددی بیان شد. الان هم همینطوره، قبلا هم همینطور بوده. اینم یادتون باشه وقتی ما مثلا میگیم شیعه امیرالمومنین، شیعه یعنی پیرو. پیروان حضرت عیسی میشن چیه حضرت عیسی؟ شیعه حضرت عیسی. حالا از اونا به حواریون تعبیر میشه، اما پیروان راستین حضرت موسی میشن چی آقا؟ لذا سیدالشهدا در روز عاشورا فرمود یا شیعت و آل ابی سفیان. ابو سفیان هم پیرو داره دیگه، پیرو و اونم میشه شیعه ابو سفیان. خود شیعه یک لفظه، اینکه شیعه کی باشی مهمه. خب این تا اینجا. مثلا شما نگاه کنید، جعفر ابن ابی طالب به دستور پیامبر از محیطی که ام القراس دیگه، بالاخره خونه خدا داخلشه، ریشه پیغمبرم میشناسن، به عینه میبینن. در سوره بقره میخوانیم که بعضی از اینها پیغمبر از بچه هاشون بهتر میشناسن، اما طوری کردن فضا رو که از اون منطقه مهاجرین رفتن به کجا آقا؟ به حبشه. حالا سوال دارم، پادشاه حبشه دینش چیست؟ درود بر شما، تمام شد. حالا شریعتش چیست؟ مسیحیست. انقدر جوان مردی داره 14 سال به اینا امان داد، اینها رو پذیرفت، اینها رو تحویل گرفت، انصاف به خرج داد، از اینا حمایت کرد. اون وقت حقه که شما به این آدم بگی مسلمان نیست، این مسیحیه. تکلیفش چی میشه آقا؟ انیشتین تکلیفش چی میشه؟ گالیله تکلیفش چی میشه؟ پس این سوال ها دیگه برای نوجوانای ما پیش نمیاد. هر کسی که خلاف میکند، یادتون باشه اون لحظه‌ای که داره خلاف میکنه خارج از اسلام داره عمل میکنه. با هر لباسی، با هر ظاهری، با هر عنوانی، اگر تو این برات جا بیفته هیچ وقت دین زده نمیشی. ببینید دین یک امر مردمیه. من دیشبم گفتم شما برای خوندن تلقین میت کسی گفته باید روحانی بیاد؟ اگه گفته بگید. تو آداب نماز جماعت گفتن باید روحانی جلو بیسته؟ ببین چیزای دیگر رو شما بگید. برای حساب معونه، حساب سال، باید یک روحانی باشه؟ من نمیخوام بگم نه. ببین یک روحانی یک لباس متفاوتی میپوشد. خدا رو همه گذشتگان رو شاد کنه. آمیرزا علی آقای آهی بیش از 10 سال قبل یه روز خواست من رو به زور ببره پیش آیه آیت الله علوی گرگانی معمم کنه، من فرار کردم. بیش از 10 سال، 6 ماه هم نرفتم خدمتشون. بعد از 6 ماه یه روز دیدم تلفن زنگ میزنه و برداشتم، دیدم که یک نفر گفت آه فلانی. گفتم بله. گفت گوشی خدمتتون. من گوشی دستم بود، دیدم یه نفر گوشی رو گرفت و با صدای نحیفش، آخر عمرش بود، فرمود که 1000 وعده خوبان یکی وفا نکنه. گفتم آقا ما نوکر شما این، ببخشید من خدا شاهده روم نمیشه بیام. وقتی یک نفر لباس متفاوت میپوشه، ما الان مجتهد داریم کت شلواری، وقتی لباس تو یه جوریه که تو 1000 نفر ذوق میزنه، یعنی اینه که ببینید من لباس متفاوت پوشیدم. هر سوالی دارید در مورد دین، اگه شما وقت نکردین بخونیم، من عمرمو گذاشتم برای این کار، وظیفه من اینه، بیایید از من بپرسید. ببینید وقتی همه ماشین ها شدن مثلا رنگ های متفاوت، ما برای اینکه بخوایم به یکی دست بلند کنیم به خودمون اجازه بدیم، رنگ اون ماشینه باید متفاوت بشه. یه خطی وسطش میندازن، یه چیزی بالاش میذارن، ما میگیم این تاکسیه. بعد به اون تاکسیه دست بلند میکنیم، میگیم مثلا ما رو ببر فلان جا. دین امر مردمیه، به ما میگن اصلا کسی رو خیلی بر خودتون حاکم نکنید تا میتونید خودتون عالم بشید. شما تو دعاهای این ایام هم میخونید، وظیفه شما هم اینه، فهیم در دین بشید، فقیه در دین بشید، چون شمایید و ابدیت. ما با یه حوله به دنیا میام، میپیچیم دورمون یه حوله، میگن سفید باشه بهتره یا زرد باشه بهتره، به دنیا میایم لخت لختیم، یه دونه حوله میپیچن دور ما. هر چقدر هم عمر بکنی، هر کی هم باشی، در نهایت دوباره یه حوله میپیچن دورت، دوباره میگن برو. اون تا این بازه کوتاه میگه ببینم چه اثری در عالم از خودت بر جای گذاشتی، چقدر زندگی کردی، چقدر رشد کردی. 50 سال فلک چرخید، خورشید بر مدار خودش، ماه بر مدار خودش، شد سال قمری، سال شمسی. 70 سالته، چقدر رشد کردی، چی از خودت به یادگار گذاشتی، چقدر خودتو ارتقا دادی، چقدر از قوای خودت رو به فعلیت رسوندی. حالا این وسط همه باید دیندار باشن، به شما میگه آقا واجب کفایی است که شما 7 میت رو غسل بدی. خب این هم آثار اخروی دارد، هم آثار دنیوی دارد دیگه. اگه آدم بیدار باشه میبینه که حضرت فرمود تسلیم در برابر پروردگار. میخوای یه نمونه برات بگم؟ آقا بفرمایید. فرمود این میت تو دستای تو، وقتی میگم بچرخون به چپ، هیچ کار نمیتونه بکنه، میچرخوننش. لذا به عارفی گفتن اوضاع تو دنیا چطوریه؟ گفت خیلی خوبه، خیلی عالیه. همون موقعی که من میخواستم بچم مرد، همون موقعی که من میخواستم بابام مرد، همون موقعی که من میخواستم ورشکست شدم. گفتن یعنی چی؟ گفت من ذوب کردم ارادم و در اراده حی مطلق لایزال، هرچی او بخواد من میخوام، هرچی من بخوام او بخواد. پسندم آن چرا؟ هر کسی که داره، حالا برفرض ما یک نفر رو مثل من برجسته کردیم تو دین، خب این گناه اون بدبخت چیه که شما این کار کردی؟ شما اگر خودت فقیه بودی هیچ وقت به من به خاطر فقاهتم احترام نمیذاشتی. من و شما میشدیم مثل هم، با همدیگه زندگی میکردیم. اما وقتی شما خودت رو پایین نگه داری، همواره باید کرنش کنی در مسئله دین به دیگران. عیبی نداره، مشکلی نداره. مشکلش اینجا اینه، دین رو مصداق در او میبینی و خلاصه میکنی به اندازه او. او که خطا کرد میگه بیا من دین زده شدم، در حالی که اون هر جایی که داره خطا میکنه خارج از دین داره عمل میکنه. این باید برای ما فهم بشه، چون دین به اشخاص مربوط نیست، غیر از اون چند نفری که پیغمبرن و امامن. من میخوام یه حرف بسیار مهمی بزنم امشب، باهاتون خیلی کار دارم. اگر خیلی حالا خوب گوش میکنید امشب، بیشتر اگر گوش نکنید شبهه ایجاد میشه براتون. به ظاهر ساده است اما بسیار مهمه. ببینید دوستان، من گمان میکنم که 99% ما مسلمونا از قسمت های یعنی از اواسط دین برای ما تعریف میشه، لذا ما همواره در دین یک گنگیایی داریم. قسمت اول دین، این سریال دین رو فرض کنید، قسمت اولش چیه؟ 99% ما به یقین عرض میکنم تو این مشکل داریم. اگر بگید نداریم سوال میکنم ازتون. اولین پله اینه، تعریف دین چیه؟ خیلی ساده. دوست من خودشو به صورت یک مسیحی در آورد به خاطر یک تحقیق. زمانی که ما قبل از اینکه دانشگاه فرق و ادیان بخونیم، فرق و ادیان میخوندیم جایی، یک تحقیق میدانی کرد برای پایان نامش عرضه کنه. ایشون میگفت در تهران، اصفهان، مشهد و قم 150 تا مسجد رفتم. بلند میشدم با اون ظاهری که درست کرده بود. میگفتم آ ببخشید من این مسیحیم، اسمم دانیاله. از فرانسه اومدم، مهمون شما. میخوام مسلمون شم. تعریف دین چیه؟ دین اسلام تعریفش چیه؟ چند تا مسجد رفت؟ 150 تا مسجد. چند نفر داخلش میانگین هستن؟ ایشون یک جواب قانع کننده نگرفته بود. میخواین همینجا هم تکرار کنم ببینیم؟ ببین تعریف دین چیه که ما اصلا دیندار باشیم یا نباشیم، ببینیم هستیم یا نیستیم. تعریف دین چه حسنی داره؟ تعریف دین برای ما مسئله ایجاد میکنه. شما مسئلت با دین چیه؟ آیت الله جوادی کتاب نوشته، اسم کتاب خیلی جالبه، انتظار بشر از دین. شما از دین چی میخوای؟ مسئلت با دین چیه؟ چون اگر مسئله دار نباشی مثل یک پرکاه تو این جریان باد به هر طرف میری، استقلال فکری نداری. روی کرده من برای اینکه دیندار باشم یا نباشم به تعبیر حضرت علامه حسنزاده رضوان الله تعالی علیه فرمود من از دین به در آمده و دوباره دیندار شده ام. بعد فرمود چو تقلید است یک نوع گدائی، نزیبت با چون این لطف خدایی. سوال کنیم از هم دیگه، خجالت هم نکشیم. آقا تعریف دین چیه؟ خدا میدونه که یه حرفایی میزنیم گاهی اگر اول آخرشو بزنیم به عنوان جوک میشه فرستاد بین اون بخندن. من تعریف دین رو یه جمله‌ای میگم، بعد دو جمله‌ای میگم، بعد سه جمله‌ای میگم. یه جایی نوشتم دیدم تا 800 تا جمله میشه بهش تکمله زد. بعد پیرامونش با هم صحبت میکنیم. اگر تعریف دین امشب برای ما یک باز تعریفی داشته باشه، میبینید همه سمت‌های دینی ما زمین بازیش عوض میشه. مثلا نوکری برای اهل بیت با این تعریف من کلن از اون چیزی که فکر میکردیم عوض میشه. یا ظهور امام زمان و بحث انتظار، اینا همه وابسته به تعریف دینه. تعریف دین اگر یک بازخوانی داشته باشه، یک خوانش نو داشته باشه، هم تحول در اصل ایجاد میکنه و اصول، هم تحول در جزء، نگاه ما رو وسعت میده. فوق العاده نگاه ما رو وسعت میده و نحوه زیست و نوع زندگی ما رو هم تغییر میده. بنده از این تعریف شروع میکنم که ساده ترینشه. ببینید تعریف از دین تلقی ما رو از دین مشخص میکنه. بعد اگر این تعریف غلط باشه دنبالش میریم، انحراف ایجاد میشه، تنگ نظری ایجاد میشه. دیشب عرض کردم خدمتتون، امشب یه جور دیگه میگم. جریان ازدواج رو دیشب گفتم یادتونه؟ ازدواجی یه شخصی که اون یار امام صادق بهش فحش داد یادتونه؟ خب امشب یه جور دیگه میگم. ما الان اگر یه یهودی رو ببینیم میگیم که مسلمون نیست، در حالی که یهودی اگر یهودی درستکاری باشه چی آقا؟ ثابت شد دیگه. حالا که اینو میدونید برید سراغ این کتابایی که من بهتون میگم. پیامبر تو تشییع جنازه یک یهودی شرکت کرد. تعریفت از دین چیه؟ چرا شرکت کرد؟ مرحبا بكم اشکرکم. یه نفر اعتراض کرد چون تعریفش از دین ایراد داره، تلقیش هم ایراد داره. گفت یا رسول الله شما اینجا یهودیه دارم دورو کرد نماز بره و شما نخونده. آقا فهمود اول از اینکه ایشون پزشک بود به مردم خدمت میکرد، من به دنبال علمی که نفع بود برای جامعه دارم میرم. دوم از این انسان درستکاری بود. بر آیین موسوی هم پایدار و استوار بود، تخطی نمی کرد. یک یهودی با امیر المؤمنین مسافتی رو همسو میشه، همراه میشه. این عبارت رو براتون میخونم. وقتی دارن از هم جدا میشن، امیر المؤمنین به او چی فرموده باشه خوبه؟ فرمود یا اخل یهود. یعنی چی؟ الان اگه یهودی بیاد کنار من، همین اول میخوام گردنشو بزنم، میگم نجسته. یعنی تعریف دین، ما اینجوری میخوایم دین رو جهانی کنیم، حواستون هست؟ تفکر و قوم جمکران داریم، میخوایم جهان رو اداره بکنیم. با هیچ کس قدرت و پذیرش و سازش نمیتونیم داشته باشیم با این نگاه. یه بله، ما از گل اهل بیت آفریده شدیم. خب این همون تفسیری نیست که یهودیای نابکار از مکتب خودشون دارن؟ اونا نیستن که میگن همه برده مان، ما نژاد برتریم؟ قرآن میفرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این اتقاکم رو داشته باش. بریم تو آیه‌ای که هر شب داریم کار میکنیم. زرنگا میفهمن من چی گفتم. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صحبت از تقواست. روزه قبلا هم بوده برای تقوا. پس ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی تو هر عصر و هر زمانی اون کسی که به نماز و روزه و فلان و این حرفا اینا رو حواسش جمعه، او با تقوا میشه. و وقتی با تقوا بشه، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این پیوست آیات رو ببینید. تعریف اول در یک جمله برای اینکه تو ذهنتون بمونه. دین راه زندگی کردن و راه بندگی کردن. این تعریف ساده. بسیط. بسیط جدا. نه؟ بسیط جدا. صحیح لاهونا؟ صحیح. اشکرو کن. دین، حالا طولانی ترش کنم. دین مکتبیست از مجموع عقاید، اخلاق، قوانین و مقررات اجرایی تشکیل شده. هدف اون هم زندگی بهتر، شما بگید. و بعضی اینجا با من مخالفن، خیلی الان هستن، میگن دین ربطی به دنیا نداره، دین یک امر آخرتیه. کتاب براش نوشتن، روحانی هستن، استاد دانشگاه هستن. نه، ما معتقدیم اینطور نیست. ببینید من چند تا مثال میخوام براتون بزنم. اگر شما دین رو طوری تعریف نکنی که دنیای منو آباد کنه، جامعه رو خوب مدیریت کنه، جوانها رو دریابه، استعدادها رو شکوفا کنه، جیب مردم رو پرپول کنه، فقر رو ریشه‌کن کنه، اگر غیر از این بخوای دین رو تعریفی بکنی، مطمئن باش داری ناقص تعریف میکنی. مطمئن باش فلسفه حکومت امیرالمؤمنین رو زیر سوال بردی. چرا؟ دو تا خطبه مشهور داره زهرای مرضی سلام الله علیها، یکی تو مسجده، یکی تو منزله. تو منزل وقتی زنا اومدن گفتن خانم ببخشید حالا کیفه است، چطور حالتون چطوره فلان، فرمود اتبین بله به امور دنیا و دین. نذاشتید علی حاکم بشه. تبین یعنی حاضر، کاردان، کفایت سیاسی دار، جنمدار، کاربلد. نفرمود علی اتبین به امور الاخره. فرمود بابا شما بیچاره اید، اگر علی رو سر کار آورده بودید، اتبین به امور دنیا و دین. چرا دنیا مقدم شده بر دین؟ چون آدمی که نتونه دنیا رو مدیریت بکنه، دین نداره. دیدی آدمی که وقتی جیبش خالیه کرامتش میشکنه؟ فقیر میگن از فقرات، ستون فقراتش شکست است. این آدم میخواد چه فعالیتی بکنه؟ به کی میخواد کمک بکنه؟ این همه احادیث صدقه و سخاوت و مهمانداری و ضیافت بر این آدم چی میشه؟ لذا مولا فرمود الفقر سواد الوجه فدارین. فقر روسیاهی دو دنیاست آقا. شما در دعاهاتون روزها در نماز چی میگید؟ ربنا آتنا، اول چی؟ فد و الاخره. مگه نگفتن از دنیا مزرعت الاخره؟ دنیا رو تو نتونی خوب مدیریت کنی، تو دنیا اگر گرفتار و پریشان و آشفته و متشتت و مزبزب باشی، قطعا بدون آخرتت هم آخرت خوبی نیست. پس دین آمده که هم دنیا رو درست کنه یعنی زندگی ما، و هم آخرت رو آباد کنه یعنی بندگی ما. بعضی فکر کردن دین یک چیزی تو خلاء، نظریه ابن سینا انسان در خلاء رو گرفتن، دین رو تو اون تعریف میکنن. یعنی یه نفر که مسجد میره، نماز میخونه، روزه میخونه، سینه میزنه، نماز شب میخونه، این مسلمان خیلی متعهدی، این دین داره. عرض شد دین مجموعه ای از قواعد، عقاید، باورها، قوانینی است برای زندگی بهتر. اگر یه نفر تو آمریکا از تو بهتر و سالمتر زندگی کرد، قطعا اسلامی تر داره زندگی میکنه از تو. ولی وقتی دین بد تعریف بشه، خب منم دیگه کاری نمیتونم بکنم داداش. شما قرآن میخونی؟ بارها گفتم قرآن یه بخشیش بینشه، یه بخشیش روشه. بینش به ما میگه آقا یک کلام، یک کلام. اگر بخوایم قرآن رو خلاصه بکنیم تو یک کلام، تو بینش میشه ای انسان، تو یک موجود ابدی هستی، تو به همین فکر کن، پیر میشی. چون انسان که موجود ابدی باشه، توشه باید در خور ابد برداره. خب این شد بینش. حالا میرم سراغ روش. فاذا فرغت فانصب. این وسط یه دونه واو استیناف هم نداره، میگه یه کاری رو گذاشتی زمین، فانصب، یه کار دیگر رو دست بگیر. ما حق بیکاری نداریم، ما حق اتلاف وقت نداریم. موسی بن جعفر فرمود من استوا، استوا یعنی مساوی، من استوا یوماه، یوماه یعنی دوتا روز، فهو مغبون. وقتی به روش دین عمل نمی کنی، مجبوری به دیگری حسادت بکنی، چون میگی چرا اون پیشرفت کرده. من استوا یوماه فهو مغبون. امام حسین اینو از ما میخواد، اینو میخواد در دنیامون، برای آخرتمون میخواد اشک بریزیم. هر دوتاش با هم، چرا یه دونش؟ چرا نتونیم؟ چرا نریم؟ ما زمانی میتونیم بگیم پرچم ارباب ما از همه بالاتر است که شاگردان مکتبش از همه بالاتر باشن. اینطوری اون باشگاهی که همچین مربی داره قطعا شلوغ تره. صحیحون الله هنا؟ خب نه. بعد جالبه در ادامه میفرماید نه تنها اگر دو روزش مساوی باشد فهو مغبون، هم دنیوی ظاهری هم اخروی معنوی. خب بعد میفرماید اگر یه روز بعدیش از روز قبلیش بدتر باشد، دیگه عذر میخوام، آقا فرمود فهو ملعون. اینو چیکارش کنیم؟ بنده 40 تا مارمزون رو دیدم، 40 تا اخلاق، سالی یه دونه از خودم دور میکردم، حسادت فلان، 40 مرحله رشد کرده بودم. الان احتمالا جز همون فهو و ملعون هایی کش من باشم. خب حضرت صالح علیه السلام به قومش چه فرمود؟ یا قوم اعبدالله ما لکم من اله غیره. ترجمه روشنه؟ هو انشأکم من الارض، شما رو خدا در زمین پدید آورد، و استعمرکم فیها، موظفید آبادش کنید. اگر شما تو کشورت دادی درخت ها رو قطع کردن، تو ضد اسلام داری کار میکنی، که به اسم که نمیشه اسلامی. که پیامبر فرمود که اذا قامت القیامه، مرگ که چیزی نیست در قبال قیامت، قیامت شد، تو ایستادی تو خیابون، قیامت شد، اذا قامت القیامه و هو به ید احدکم غرستن، تو دست یکی از شما یه نهال بود، دید داره قیامت میشه، فلیغرسها، به کارش بعد بذار قیامت بشه. دو تا درس دارین روایت. یک، سفارش عجیب و اکید به آبادانی زمین در قالب درختکاری و هر کار دیگری. دومی، استفاده از فرصت، داره قیامت میشه، تو بگو من کاشتم بعد قیامت شد. کار اسلامی میدونی یعنی چی؟ هر کسی در هر کجای عالم دستگاه ساخت، ماشین ساخت، موشک ساخت، درست و محکم و فنی و این میشه کار اسلامی. پیامبر قبر فاطمه بنت اسد سلام الله علیها رو گل میگرفت، لحد و چیت گل میگرفت، یه اینقدر جایی باز بود، این کوچولو این بغل باز بود، آقا فهمود گل درست کنین، گل نبود، فهمود یکم درست کنید، درست کردن، اینجا رو با دستش میپوشون. خب آدم ببخشید نفهم همه جا هست دیگه، درسته؟ گفتش که یا رسول الله قبر دیگه، این بدن که تموم شد دیگه، چند وقت دیگه هم که استخون میشه، یه انقدر اصراری که حالا انقدر جارو من بفرمود ربطی به قبر نداره فعل من، من وقتی کاری رو گردن گرفتم موظفم درست انجام بدم، این ربطی به قبر نداره، به موشک سازی داره، به پزشکی داره، به جراحی داره. متوجه این چی شد؟ کار اگر زیبا بود، اگر محکم بود، اگر خلاقانه بود، اگر بجا بود، اگر به هنگام بود، اگر به اندازه بود، اون کار قرآنیه، ولو تو آمریکا انجام بشه، ولو تو اسرائیل انجام بشه. ممکنه نیتت از این کار سوء باشه. ببینید من 3 ماه قبل یا 4 ماه قبل اینجا یه حرفی زدم، یکی از دوستان روحانی من هم حجره‌ای بودیم با هم، زنگ زد، اولش یکم دعوامو شد، بعد دیگه دوباره آشتی شد، گفت شما چرا گفتی که این ضرر میزنه به اعتقاد مردم، شما چرا گفتی به بچت اقتصاد، نون در آوردن، کار کردن رو یاد نمیدی، بعد بهش میگی برو دعا کن، زیارت عاشورا بخون؟ گفتم به خاطر اینکه من واقعیت ها رو کتمان نمی کنم، من 1000 تا دوست هیئتی دارم که 10 سال بیکارن، قصاشون عقب افتاده، سینه هم میزنن، گریه هم میکنن، اما آدمایی رو میشناسم که اصلا مکتب رو قبول ندارن اما پول در میارن، سالم هم در میارن، سالم در میارشون رو میشناسم. من بچگی کاسب بودم. یه سوال از شما میکنم، اگر دعا خوندن ما رو پول دار میکنه، اگر مؤمن بودن، جلسه رفتن، توسل کردن ما رو پول دار میکنه، اقتصاد اول جهان کیه؟ آیا دشمن امیرالمومنین هست یا نیست؟ اما راه کسب درآمد و بلده. خب دنیا دنیای علل و اسباب عزیزم، وگرنه شمر هم نمیتونه کارشو پیش ببره. چون دنیا دنیای علل و اسبابه، میگه شما برای بیزینست باید این روش رو داشته باشی. خب میتوانی مخالف امیرالمومنین باشی، حتی میتوانی دشمن امیرالمومنین باشی، اما اقتصاد اول دنیا باشی؟ نه. ارتش اول دنیا باشی؟ نه. پزشکی اول دنیا باشی؟ نه. نظامی اول دنیا باشی؟ نه. میگه آقا من میشینم پشت ماشین، توکل به خدا، بنده هم از این کارا کردم، 7-8 تا پشتک زدم. یک نظرسنجی از یک ماشینی به نام بلیزر، دوستان مثلا هم دوره های ما قشنگ یادشونه، طی 40 سال که این ماشین خط تولید داشت کشته نداده، علارغم اینی که هزاران هزار تصادف کرده که رانندش مست بوده. آقا قانون دنیا علل و اسبابه، میگه اگر یه کار محکم و درستی انجام دادی احتمال خطر رو بسیار کاهش میدهد، این قانون خداست. طرف نمیتونه بگه من مثلا پراید میسازم، مثلا بفرمایید که بالا سر دفتر مدیر عاملش عکس شهید زده، اصلا این نمیشه، یعنی به اسم مسلمان بودن اما عمل ضد اسلام. لذا امیر مؤمنان در دیشب وصیت فرمود به بچه هاش که همه باشیم، یعنی من و شما، اونایی که تو خونه بودن و دیگران و تا روز قیامت، که مبادا غیر در عمل به قرآن از شما سبقت بگیرن. غیر یعنی کی؟ یعنی غیر از ما مسلمونا دیگه. خب خیلی جا سبقت گرفتن. شیب بگیرم بحثمو به یه جایی برسونم. دین میخواد بگه که من میخوام زندگی تو رو آباد بکنم، روحیه تو رو درست بکنم، قوای تو رو به فعلیت برسونم. منو اینطوری اگر نگاه کنی آموزه زیاد دارم، اما اگر منو صرفا آخرتی ببینی، منو در عاطفه خلاصه بکنی، منو در یه خورده دعا کردن و یه خورده سرخم کردن و یه خورده اشک ریختن خلاصه بکنی، خیلی چیزا رو تو این دنیا از دست میدی که میتوانیسی با مهارت که من خدا میپسندم به دستشون بیاری. من برای تو خلق کردم. من میخوام دو تا سه تا نمونه براتون بگم. عرض کردم که حضرت زهرا علیه السلام فرمودند اگر علی خلافت رو به دست میگرفت، آقا بگید دنیا، یعنی برای رفاه شما علی میخواد خلیفه بشه. متوجه بشیم الان جریان چیه، میدون بازی عوض میشه. برای چی اشک بریزیم؟ علی میخواد بشریت رو در رفاه و آسایش ببره، همزمان اونها رو از لحاظ معنوی پرورش بده. حضرت زهرا برای این جونشو میده. متوجه باشید ما داریم چیکار میکنیم. آقا نوکر اهل بیت، من نوکر اهل بیتم. خب تا حالا یه تعریفی ما از نوکری اهل بیت ارائه دادن برامون که بنده هم تا به سن مثلا 30 سال برسم اون تو ذهنم بود. از یه سنی یه چیز دیگه فهمیدم. الان به اندیشه نورانی شما این رو انتقال میدم، ببینید شما میپسندید یا نه. آقا امیر مؤمنان که میرفته توی بازار بار از رودوش حمالها برمیداشته، به خدا قسم روایت داریم. خب این آدم نیاز داره کسی کمکش کنه تو خونه؟ آدمی که پول خودش با چاه کندن در میاره، لباس ارزون برای خودش میخره، لباس شیک میخره برای اون نوکر، اون میخواد کسی کمکش کنه؟ شما بگید. عمار گفت آقا دستتون خیلی سنگینه، خرماها دستتون رو متورم کرده، بدید من بارتون رو ببرم. فرمود اینجا دادم به تو بردی، بعد از مرگ کی بارمو برمیداره؟ سوال، حضرت زهرایی که دستاش از دستاس تاول میزنه تا این حد کار میکنه، نیاز به کنیز داره؟ دقت بکنید. سوال بعدی، فزه اومده شده کنیز خونه حضرت زهرا. یک نفر مثل امیرالمومنین دائم در معرض تهدید. عزیزم 100 سال قبر مولا، قبر مولا مخفی بوده. خود مولا که هر دم فزه وقتی میاد تو این خونه قید جونو زده. اینجا خبری نیست که کسی بیاد خادم بشه، نوکر بشه. نوکر اهل بیت یعنی نوکر اهل بیتی که لقب اینا چیست؟ معالم دین. درسته؟ دین چیست؟ دین راه زندگی بهتر بشر و راه بندگی بشر. در واقع کسی که نوکر اهل بیت می شود، نوکر دین می شود. دینی که می خواد کل مردم دنیا رو به رفاه، آسایش، امنیت، عدالت و رشد معنوی برساند. این تعریف خادم اهل بیت چی شد الان؟ یک نفر خادم خونه امام صادق علیه السلامه، یه ایرانی اومد متمول ثروت، من سر بزن امام صادق، گفت فلانی چقدر میگیری اینجا؟ گفت فلان اینجا من به خاطر پول نایستادم. گفت من یه پول سنگینی بهت میدم بی نیاز بشی، جا تو با من عوض کن. گفت تا فردا بهت خبر میدم. آدم زرنگ، فکر نکنیم این خادمه یا آدم بیکار بدبخت بیچاره است اومده اینجا، آدم زرنگه، 1000 تا کار از دستش برمی اومده. چیکار کرد؟ اومد با امام صادق مشورت کرد. گفت آقا یه بنده خدایی اومده به من میگه پول سنگینی بهت میدم اگر میشه جا تو با من عوض کن. آقا فهمود خوبه، اگر اون پولم بگیری بری یه جایی بتونی مثلا یه کاری بکنی، دست چهار نفر رو بگیری، اونم خوبه، اونم کار بدی نیست. آقا نظر شما اینه؟ فهمود اگر من جای تو بودم این کارو نمیکردم. گفت منم نمیکنم. وقتی شما از امیرالمؤمنین نام میبری، علی یعنی معلم دین. تو ما جامعه کبیره داریم که اینها معالم دینن. دین چیست؟ دین راه زندگی بهتر و راه پس خادم اهل بیت خادم دین است، دینی که آمده بشر رو سعادتمند کنه. حالا ببین مقام چی میشه، حالا ببین خصوصیات اخلاقی خادم اهل بیت باید چی باشه. چون بعضی ما فکر می‌کنیم خادم اهل بیت باید ایسکا صلواتی بزنیم مثلا، این رو در این قالب می‌بینیم، فقط کوچیک نگاه می‌کنیم، گرچه اونم خیلی خوبه. یا فکر می‌کنیم ما سینه بزنیم خادم اهل بیتیم. بله اینم هست، اینم جزءشه. اما اگر کسی در اون ور دنیا اومد به مردم بیشتر از من کمک کرد و نفع رسون، نفع علمی، نفع مالی، نفع عدالتی سیاسی، قطعا او خادم تره و او خدوم تره. چون من یه کاری کردم که خودم باش عشق میکنم، اما اون کونو نفاعن، او به دیگران یعنی ایثار میکنه، از خودش میگذره، کار ابوالفضل العباسی میکنه، از خودش میگذره به دیگران میرسه. من کلام آخرم رو اینجوری بهتون بگم، ما اگر تعریف دین را بفهمیم میتوانیم بفهمیم چرا حضرت زهرا تو کوچه رفت، و الا فکر میکنیم مسئله عاطفیه. ببین الان میخوام اینو قشنگ جا بیفته. امیرالمومنین شد خلیفه بعد از اون جریانهایی که خودتون میدونید، درست آقا؟ ما یه مشکلی داریم، خیلی مشکل بزرگیست، نمیدونم اینا باید چی کارش بکنیم، بریم به کی بگیم. ما وقتی میشینیم پای منبر مثلا فلانی، من وقتی از در مورد حکومت حضرت علی یا جریان سید و شهدا حرف میزنیم، نمیگیم از کجای این داریم حرف میزنیم، یعنی یه سطله که این کلمات و روایات رو ریختیم توش، دست میکنیم میچرخونیم در میاریم. این خیلی غلطه. مثلا نمونه براتون بگم، میگه که امیرالمومنین داشت میرفت تو کوچه ها، دید در یه خونه بازه، یه بچه و فلان و خانومه داره مثلا اونجا نون درست میکنه. مولا رفت گفت میتونم کمکتون کنم؟ گفت شما بچه رو نگهدار یا نون درست کن. آقا فهمود من نون درست میکنم، مادر بچه رو نگهداره بهتره. خب اینو میگفتن ما گریه کنیم؟ نباید میگفتن، یه جور دیگه هم باید میگفتن. ببینید اینجا اینه، آقا شروع کرد نونو که بزنه به تنور، میگفت علی بچش آتش رو، ببین آتش قیامت رو. بعد که داشت میرفت بیرون، خانومه گفتش که آقا شما کی هستین؟ فهمود یه بنده ای از بندگان خدا اگه قابل باشیم. گفت خیلی ممنونم ازت، خدا لعنت کنه علی رو. شوهرم تو صفین یا تو مثلا جمل یا جای دیگه کشته شد. اینجا یه سوال پیش میاد، اگر در خونه ای باز باشه ما به خونه نگاه بکنیم، این نگاه حکم فقهیش چیه؟ حرامه. اولا دوما در یک شهر کوفه کوچیک اون شخص علی رو، سوما خوب دقت بکنید، بر فرض اگر بخشی از این روایت درست باشه، مال کجای حکومت علی است؟ اگر نگیم برای اوایل حکومت علی است، جوون بلند میشه تو جمعیت وامیسته میگه آقا پس چه فرقی است بین حکومت علی و عمر؟ چرا ما زور میزنیم؟ خب این علی هم که نمازشو میخون عمر بود، که روزشو که میگرفت، دعاشو که میکرد، برای چی انقدر اصرار کرد بیاد خلیفه بشه؟ که دوباره زن بیوه چشم برا باشه، در خونش باز باشه که یه نفر بلند شه بیاد اینجا، آیا به اون نون بدهد آیا به اون نون ندهد؟ این خیانت دیگه. ما مؤید بیار برای حرفت. مؤید میارم. سلام نابشنوید. بالای منبر یعنی یک خطابه عمومی در جمع چند هزار نفری کوفه. علی علیه السلام با صدای بلند فرمود ما اصبح بالکوفه. شما بگید ترجمهش چیه؟ صبح نکرده کسی در کوفه؟ احدون حتی یک نفر؟ الا نائمن ان ادناهم، پایین ترین سطحشون دارد منزلتن، خونه داره، لیاکلل بر، نون گندم سفید میخوره، و یجلس و فزل، سقف بالا سر داره شخصا، و یشرب و من ماء الفرات، آب نوشیدنی سالم داره. من اینجا حرف دارم با شما بچه ها. اگر این چیزها رو ندونیم نمیتونیم بگیم امام زمان بیا. اگر بگیم هم یک امر نفهمیده رو داریم تکرار میکنیم. امام زمان بیاد که چی؟ امام زمان میخواد بیاد این کار رو بکنه، یعنی تمام دنیا رو در رفاه و آسایش، امنیت، عدل، عدالت و معنویت ببره. و الا الان هم خیلی نمازشون رو میخونن دیگه، اگه بخواد بخونه میخونه دیگه. دقت کنید، فرمود ما اصبح بالکوفه احدون، حتی یک نفر نیست که تو خونه نشسته باشه، خونه مال خودش نباشه، سقف بالا سرش نباشه، نون نداشته باشه بخوره. بگید آب الیوم 1403، والله ما تو این مملکت جایی رو داریم هنوز آب نوشیدنی نداره، تو خونه ها نیست، دسترس مردم نیست. من رفتم دیدم جایی که دختر بچه سواد نداره، بهش میگم چرا سواد نداری خانوم؟ میگه من چون صبح بعد از آن باید دبه بذارم رو سرم، برم 7 کیلومتر به چشمه برسم آب بیارم، وقتی میرسم ظهره دیگه نمیتونم درس بخونم. ببین دین میخواد چی کار بکنه؟ بعد حالا متوجه بشو که چرا حضرت زهرا زار میزد که علی خلیفه بشه. این یک. دو، این مال کجای حکومت علی است؟ اون حرفی که زدم مال کجای حکومت علی است؟ اینو به ما بگید که ما این نقطه گذاری رو بدونیم که دین رو مثمر ثمر بدانیم. اگر علی بخواد آخر عمر حکومتش هم با این همه جنگ و گرفتاری و جنگ تحمیلی و فلان بخواد وضعیت مردم تو دنیا مثل زمانی که روی کار اومد باشه، من چه دفاعی میتونم بکنم از حکومت علی؟ شما میگی آقا علی اومده امام مسلمین بشه، میگم بله. عدالت رو میخواد اجرا بکنه یا نه؟ میگه بله. میگم عدالت اگر اجرا بشه هر کسی سر جای خودش مگه قرار نمیگیره؟ میگه بله. میگم اگر هر کسی سر جای خودش قرار بگیره استعدادها شکوفا نمیشه؟ مال از این که دست یه سری آدم مزخرف باشه پخش بین مردم نمیشه؟ دست عموم مردم تو جیب خودشون نمیره؟ یه نفر میگیره اختلاس میکنه نجومی میشه؟ ببین وقتی ما از دین داریم حرف میزنیم باید بدونیم از چی داریم حرف میزنیم. اگر ما بدانیم دین راه زندگی درست و سالم و بهتر و راه بندگی بهتر است، متوجه میشیم که چرا علی علیه السلام همسرش رو سوار میکنه بر شتر، با اون همه زخم 40 شب میبره در خونه مهاجر انصار، میگه به من رأی بدید. بابا تو خطبه نهج البلاغه فرمود منو چه به فدک و غیر فدک، من میخوام اینا رو خوشبخت کنم. این میشه دین. بعد اون وقت زهرای مرضیه اینی که تو باید گریه کنی، باید گریه کنی. چرا؟ چون در فکر سعادت تو بود، و الا خودش که دختر پیغمبره دیگه، بالاتر از این چی میخواست؟ دومی کوتاهه، این دوتا رو خوب دقت کنید. عدالت اجتماعی، مر شیخون، خوب دقت کنید، مر شیخون عبور کرد پیرمردی، مکفوفون نابینا، کبیرون سنبالا، یسأل گدایی میکرد. ما الان تو آمریکا رفقای من زیاد هستن، تو کشورهای مختلف اروپایی به ویژه تو ایتالیا که اصلا گداخونه است، آلمان فوق العاده وضعش خراب، ایران هم که خب الحمدلله داریم. فقال امیر المومنین وقتی ایشون رو دید، ما هازا، این کیه؟ فقالو، به او گفتند، یا امیر المومنین، نصرانیون، نصرانیون. فقال استعملتموه، کار کشیدید ازش، حتی ازا کبره، تا روزی که بزرگ شد، و عجز منعتمو، حالا که پیرمرد شد، عجوز شد، من میکنید ازش حقوق ماهانه بهش بدید، دیگه مکفی بشه بره خونه بشینه گدایی نکنه، بره عبادت بکنه. وقتی میگیم حاکمیت اسلامی، دنبال این چیزا هستیم. وقتی سخن از دین میگیم، یعنی عدالت اجتماعی، یعنی دنیا رو اینجوری میکنه. مسیحی حق نداره تو حکومت علی گدا باشه. وقت بگه من دین زده شدم، تو اصلا مگه میدونی تعریف دین چیه که زده بشی؟ دین راه زندگی بهتر، راه بندگی بهتر. زده بشو ببینم، زده بشو. یه نفر اگر تونست تو عالم با این تعریف از دین زده بشه، من بهش جایزه میدم، ولی دلیلشو بگه. مردم دین زده شدن. بابا برای مردم اول باید تعریف کنیم دین یعنی چه. فرمود زمانی که قدرت داشت ازش کار کشیدید، حالا که پیرمرد شده من میکنید. سومی آخریشه. دو نفر اسمشون در جریان زیارت کربلای سالار شهیدان در اربعین نخستین مطرح، یک جابر، دو عطیه. عطیه اوفی کوفی. این عطیه روزی که به دنیا آمد، حضرت امیر حاکم بود. شما امیرالمومنین رو خیلی دوست دارید، بچه‌تون به دنیا اومده، این رأس شده بود، می‌بردن مسجد، آقا تو گوشش اذان بگه. سعد ابن جناده رفت خدمت مولا، گفت آقا این بچه رو خدا به من داده. این بچه اسمش چیه؟ اسم نداره. آقا اگر میشه اسمی رویشون بذارید. آقا فرمود که هازا عطیت الله. گفت خب حل آقا، اسمش عطیه. آقا فرمود خب وضعیت کارت چطوره؟ گفت آه الحمدلله بد نیست. عبیدالله ابن ابو رافع رو صدا کرد، فرمود یه بچه به بچه های صد اضافه شده، 100 درهم ماهانه بهش حقوق میدید برای بچه آذوقه تهیه کنه. اگر یه کشوری اومد گفت من از فرزندآوری حمایت میکنم، او حرف پیغمبر رو داره بهش عمل میکنه، چون پیامبر فرمود فرزند بیارید ولو سقط بشه، چون احتمال رو باید در نظر بگیری دیگه، وقتی یه کاری میکنی احتمال رو در نظر بگیری. امیرالمومنین نفهمید بچه بیارید، این حرف حرف دینیه، اما یک پشتوانه اجرایی میخواد. ماهی 100 درهم هم داد به صد، گفت بسم الله بچه تو تأمین کن، نکنه دچار سوء تغذیه بشه. ببین ما دنبال همچین حکومتی هستیم که وقتی علی رو کنار میزنم، من میزنم تو سرم، شما میزنی تو سینت. اگر اینو فهمیدی میگی وای فاطمه، وای علی، اون وقت ازت میخرن. اصلا بدون این فلسفه ی عزاداری برای چیه؟ ما قصب خلافت رو که حرف میزنیم، اولا شما باید جواب منو بدی، خلافت بالاتر یا امامت و ولایت؟ علی خلیفه نشه امام و ولی هست یا نیست؟ خب آدم چیز بزرگتره که داره، کوچیکتر رو میخواد چی کار کنه؟ میفهمید من نمیخوام. چرا نمیفهمی؟ من میخوام این جامعه رو اینجوری کنم. 3 تاشو براتون خوندم، 30 تاشم برای یه شب دیگه. حالا وقتی نمیذارن، زنش میدونه علی میخواد چی کار کنه، میره جانشو در این راه میده. حالا اگر تو گفتی وای مادرم، یعنی وای مادرم که میخواست دنیا رو آباد کنه، همه مردم رو عالم بکنه، نذاشتن. ببین فرقی مداح، یه شاعر اگر بدانه چه میکنه کجاست، یک آخوند، یک سخنران، یک نویسنده اگر فهیم باشه ببین حرفش میره کجا. حالا فردا شب میگم علت جریان ظهور اگه زنده باشم، علت جنگ های امیرالمومنین. شما میگه امیرالمومنین پس چرا اینقدر آدمو کشت؟ من فردا به شما میگم آخرش تشکر میکنی از امیرالمومنین. دلیل داره، نه همه دلیل داره. ما باید روشن باشیم تا صبح سینه بزنیم، تا صبح گریه بکنیم، ولی بدونیم برای چه. جریان عاشورا هم همینه، جریان غصب خلافت همینه. با با با.